بی‌بی‌سی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 13 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با چهارمین روز از ماه مارس سال 2002 میلادی. از این لحظه من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو آزادی با 2 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. در ساعت سوم این بخش هم برنامه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی تقدیمتان خواهد شد. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن عنوان‌های تازه خبری، مثل هر روز نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه، گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار دنیا از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز گیتی می‌گویند. از جمله درباره بحران خاورمیانه و طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان سعودی برای برون شد از این بحران و نیز از سرگیری بمباران مواضع طالبان و القاعده در افغانستان. در ایران از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی خواهیم گفت بر متن تنش با آمریکا و اختلاف با کشورهای ساحلی دریای خزر و از اعلام مواضع تهران از سوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی. گزارشی داریم درباره گمانه‌زنی‌هایی که در محافل سیاسی ایران بر سر برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور در جریان است و نگاهی به بسته شدن سایت اینترنتی گروه تندروی انصار حزب الله، سایتی که برای عملیات انتحاری نامنویسی می‌کرد. از صنعت حمل و نقل هوایی و صنعت خودروسازی ایران و نیز از وضعیت محیط زیست در آستانه روز درختکاری هم گزارش‌هایی داریم. شنیدنی‌های فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. پیش از همه اینها اجازه بدهید نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از مینا بهارمست.
دست کم 8 فلسطینی در عملیات نظامی امروز اسرائیل در کرانه غربی و نوار غزه کشته شدند. دبیر کل اتحادیه عرب به ریاض رفته است تا اوضاع خاورمیانه طرح صلح امیر عبدالله را به بحث بگذارد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان ملاقات کرد. هواپیماهای آمریکایی اهدافی را در گردیز و در نزدیکی فرودگاه خوست در شرق افغانستان بمباران کردند. به گفته یکی از منابع وزارت دفاع آمریکا، یک هلیکوپتر آمریکایی در شرق افغانستان سرنگون شده است. رئیس جمهوری گرجستان میگوید مشاوران نظامی آمریکایی که قرار است به گرجستان بروند نقشی در عملیات نظامی نخواهند داشت. کمال خرازی وزیر خارجه ایران میگوید ایران هنوز از محتوای دقیق طرح صلح امیر عبدالله اطلاع ندارد، اما شرط توفیق آن گنجاندن آزادی کامل اراضی اشغالی و بازگشت آوارگان فلسطینی. علی شمخانی وزیر دفاع ایران برای دیداری 2 روزه در ارمنستان است. زلزله بخشهایی از شمال ایران را لرزاند. دبیر کل سازمان صادرکنندگان نفت اوپک با مقامات روسیه در مسکو ملاقات کرد. اکثر آقای رئیس جمهوری قرقیزستان برای مذاکره با مقامات آلمان به برلین رفته است. مسئولان بیمارستان کسرای تهران میگویند حال احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران بهتر شده است.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. روز دوشنبه نیروهای آمریکایی با پشتیبانی نیروهای 7 کشور عضو ائتلاف ضد تروریسم و نیز نیروهای متحده افغان برای حمله به مواضع 2000 نفر از مظنونان به عضویت در گروه‌های القاعده و طالبان در شرق افغانستان آماده شدند. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش علیرضا طاهری از تازه‌ترین تحولات افغانستان آغاز می‌کنیم.
مسئولان آمریکایی و افغان از زد و خوردهای شدید و سنگین با دشمنی سرسخت خبر می‌دهند که ظاهراً به مقاومت در برابر قدرت نیروهای ائتلاف ضد تروریسم بین‌المللی و برخوردار از قدرت هوایی ادامه می‌دهد. اما به نظر می‌رسد که نیروهای سنگر گرفته در منطقه کوهستانی گردیز کم شمارتر از آن است که پیشتر تصور می‌شد. سرگرد راف میلز از فرماندهی مرکزی نیروهای ضد تروریسم بین المللی می گوید برخلاف آنچه رسانه ها گزارش دادند با صدها تن روبرو هستیم، نه با 4000 تا 5000 مسلح. فرماندهی مرکزی که در تامپا در ایالت فلوریدای آمریکا مستقر است و بر عملیات نظامی در افغانستان نظارت دارد اعلام کرد در تهاجم به سنگر گرفتگان در گردیز 1 سرباز آمریکا و 3 سرباز افغان کشته و شمار نامشخص دیگری مجروح شدند. به گفته فرماندهی مرکزی در درگیری‌های گردیز آمریکا سلاح جدیدی را به کارزار آورده است. این سلاح جدید بمب حرارتزایی است که به آن اصطلاحاً بمب خلع می‌گویند. هنوز روشن نیست که از این بمب چند بار در حملات بر ضد سنگر گرفتگان در گردیز بهره گرفته شده است. یکی از سربازان افغان متحد با آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است نیروهای طالبان و القاعده در گردیز مرکز استان کوهستانی پکتیا در برابر تهاجم نیروهای ائتلاف ضد تروریسم بین‌المللی در 20 کیلومتری جنوب شرقی گردیز با سرسختی ایستادگی کردند و نیروهای ائتلافی را با آتش خمپاره و راکت به عقب نشینی واداشتند. جنگجویان طالبان و القاعده در استان لوگر، استان مجاور پکتیا نیز دیروز با نیروهای وفادار به حامد کرزی، رهبر دولت موقت افغانستان درگیر شدند. در این گیرودار از سرنوشت اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان همچنان خبری در دست نیست. دولت آمریکا به عنوان بخشی از عملیات گسترده ترش برای ریشه‌کنی تروریسم بین‌المللی خواهان نابودی بقایای طالبان و القاعده است. دیروز نیز در گام تازه‌ای در همین راه پال اونیل وزیر خزانه‌داری آمریکا به کشورهای جنوب خلیج فارس سفر کرد تا جلو یاری‌های مالی به القاعده و طالبان را بگیرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان نیز به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده است تا خواستار یاری‌های بیشتر پرزیدنت اسلام کریموف در نبرد با تروریسم بین‌المللی و گروه‌های تندرو اسلامی در افغانستان و آسیای مرکزی شود.
علیرضا طاهری و درگیری‌های تازه در افغانستان. اما اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، که از تازه‌ترین مواضع دولت مردان آمریکایی می‌گوید. آقای مجد،
با سلام. نبردی که در شرق افغانستان نیروهای آمریکایی را مستقیما رو در روی رزمندگان القاعده قرار داده، در حقیقت در آنچه که رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکایی در مورد ادامه جنگ با تروریسم در آن منطقه گفتند تاکید می‌گذارد و نشان می‌دهد که با وجود حملات هوایی سنگین گذشته بر مواضع و مخفیگاه‌های القاعده و طالبان، آنها از آنچه که برنامه‌ریزان نظامی آمریکا گمان می‌بردند سهمگین‌تر هستند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در شهر تامپا در فلوریدا که مسئولیت جنگ در افغانستان را بر عهده دارد گفت حمله نیروهای آمریکایی و متحدان آنها در اتحادیه شمال بر نیروهای القاعده و طالبان در شرق افغانستان به شدت ادامه دارد. حملات در جنوب گردز در ایالت پکتیا جریان دارد و به گفته منابع نظامی تعداد نیروهای زمینی آمریکا و ائتلاف که در عملیات شرکت دارند از هر زمانی در 5 ماه گذشته بیشتر است. روز یک شنبه ریچارد شلبی عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا به تلویزیون ABC گفت تعداد نیروهای القاعده و طالبان زیاد است، آنها بسیار مسلح هستند و سعی دارند کارهایی را که تا کنون انجام گرفته است بی اثر سازند. او تاکید کرد که اگر همینک کاری برای از بین بردن آنها صورت نگیرد وضع بدتر خواهد شد. در نبردها گذشته مقامات نظامی آمریکا سعی داشتند از وارد کردن نیروهای زمینی در جبهه خودداری کنند و به حملات هوایی ادامه دهند و کار نبردهای رو در رو را به نیروهای محلی واگذار کنند. با اینها به نظر می رسد فرماندهان نظامی آمریکا استراتژی کاملا متفاوتی اتخاذ کردند. ناظران نظامی تصمیم آمریکا به استقرار صدها سرباز آمریکایی و دیگر پرسنل نظامی غربی در نزدیکی گردز را تعهدی بسیار بزرگتر به استفاده از افراد زمینی می‌دانند. به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گفته می‌شود که اعدام نیروها تغییر عمده‌ای را در تاکتیک‌ها نشان می‌دهد و درگیر ساختن آنها به این معناست که نیروهای القاعده و طالبان جدال بزرگ را نه تنها متوجه سربازان آمریکایی و متحدان آنها ساختند، بلکه موفقیت دولت موقت افغانستان را نیز تهدید می‌کنند. و 5 ماه پس از آغاز جنگ افغانستان به صورت رزمگاهی مهم برای مبارزه تروریستی باقی است. در پی حملات پیش مقامات آمریکایی بارها تاکید کردند که قرارگاه‌ها، سلول‌ها و شبکه‌های طالبان و القاعده از بین رفته است. با این حال دقت گفته‌های آنها و نیز خساراتی را که بر شبکه‌های وارد آمده زیر سوال می‌کشد. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی جنگجویان القاعده و طالبان به خمپاره، RPG و مسلسل‌های سنگین مجهز هستند و شدت گرفتن مقاومت این نظر را که تنها گروه‌های کوچکی از رزمندگان باقی مانده‌اند نادرست نشان می‌دهد. آقای نیکنام.
متشکرم. همایون مجد در واشنگتن. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در خاورمیانه ادامه روند خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان کشته‌های تازه‌ای بر جای گذاشته است. در همین حال کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفته است فشار نظامی خود را بر فلسطینیان افزایش دهد. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی، چه تحولات و رویدادهایی امروز دوشنبه در این زمینه مشاهده شد؟
آقای نیکنام، عملا عرصه برخورد فلسطینی ها و اسرائیل به عرصه یک جنگ فرسایشی تبدیل شده. کلمات و صفاتی مانند درگیری توضیح دهنده موقعیت کنونی و اوضاع کنونی بین فلسطینی ها و اسرائیل نیست، چرا که دامنه این برخورد ها وسیع تر از جنگ و گریز های قبلی بوده در 18 ماه اخیر. بامداد امروز و ساعات پیش در درگیری‌های تازه بین نیروهای ویژه اسرائیل در اطراف اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در رام الله و غزه 7 نفر دیگه کشته شدند از فلسطینی‌ها و همینطور در اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی یک خانواده 6 نفره در نابلس در رام الله کشته شد که اعضای خانواده حسین ابو کویک از رهبران سازمان فلسطینی حماس بودند. چند تن از سربازان اسرائیلی هم در منطقه زخمی شدند. دولت اسرائیل رسما اعلام کرده پس از اجلاس امنیتی خودش، نشست امنیتی امروز دولت اسرائیل، اعلام کرده که فشارهای نظامی بر فلسطینی ها افزایش خواهد یافت در تا زمانی که به گفته مسئولان اسرائیلی فلسطینی ها اقدامات تروریستی خودشون رو علیه اسرائیل متوقف کنند. یاسر عرفات رهبر دولت خودگردان فلسطینی در گرد همایی رهبران نظامی سازمان الفت از اونا خواسته که در منطقه خط سبز، حد فاصل بین مناطق فلسطینی و قلمرو اسرائیل، از هر گونه اقدام نظامی خودداری کنند. این تقاضای عرفات هست از مسئولان الفت، در حالی که اسرائیل اعلام کرده که سازمان الفت و شاخه های نظامی این سازمان از جمله تنظیم مسئول بسیاری از اقدامات نظامی اخیر بوده. به هر حال در لحظاتی که ما با هم صحبت میکنیم آقای نیکنام، درگیری ها در مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن، به ویژه در جنین که بار دیگه نیروهای اسرائیلی بامداد امروز وارد این منطقه شدن، ادامه داره و همینطور در اطراف اردوگاه آوارگان فلسطینی در غزه، منطقه غزه.
آقای چالنگی لطفاً کوتاه بفرمایید که در این اوضاع متلاطم و بحرانی چه چشم‌اندازی از آینده ی اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل دیده میشه؟
شواهد حاکی از تایید میکنه که چشم‌انداز تیره تری در پیش داریم. آقای شیتریت وزیر دادگستری اسرائیل که در کابینه امنیتی این کشور حضور داشته گفته ما فشارهای خودمون رو تا زمانی که عرفات و رهبران فلسطینی گریه کنان خواستار صلح بشن ادامه خواهیم داد. از طرف دیگه آقای مروان برقوتی از مسئولان سازمان عرفات هم اعلام کرده فلسطینی ها به مقاومت خودشون در مقابل اقدامات نظامی اسرائیل ادامه میدن. اینها نشون دهنده تصمیم دو طرف برای ادامه درگیری های مسلحانه است. آقای نیکنام
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای دیدار و گفتگو با رهبران آمریکا به واشنگتن رفته است. گزارش دیگری از همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت آمریکا.
سفر حسنی مبارک به واشنگتن و دیدار او با رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا در حال انجام می‌گیرد که خاورمیانه با یکی از بحرانی‌ترین و خطرناک‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر دست به گریبان شده است. و حملات و ضد حملات تقریبا روزانه اسرائیلیان و فلسطینیان نه تنها به گفته کارشناسان بر امیدهایی که در جهت برقراری صلح و نشاندن آنها پشت میز مذاکره پیدا شده بود خط بطلان می‌کشد، بلکه تمامی منطقه را به کشیده شدن به لبه پرتگاه جنگی تمام عیار تهدید می‌کند. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN بر این موضوع تاکید گذاشت و گفت زمان آن است که دو طرف تمام توان خود را برای خیشتنداری و متوقف ساختن تیراندازی‌ها و انفجارهای روزانه به کار برند و به خشونت پایان دهند. مقامات آمریکایی و کارشناسان خاورمیانه امیدوار بودند با سفر مبارک به واشنگتن و دیدارهای او با جورج دبلیو بوش و نیز طرح عربستان سعودی راه حرکت به سوی صلح هموار شود، اما به نظر می‌رسد شدت گرفتن خشونت در منطقه موضع دولت بوش را که تا دو طرف دست از جدال بر ندارند هر گونه کوششی بیهوده خواهد بود تقویت می‌کند. و به گفته تحلیلگران سیاسی حتی امکانی که اسرائیل به موافقت به پایان دادن به محدودیت رفت آمد عرفات تشویق شود دوردست می نماید. یک مقام ارشد دولت بوش به خبرنگاران گفت اگر هرچه زودتر اتفاق مثبتی نیفتد آن وقت احتمال اینکه عرفات اجازه یابد برای شرکت در اجلاس سران عرب به لبنان برود از بین خواهد رفت و احتمالاً سعودی‌ها نخواهند توانست طرح خود را عنوان کنند و کنفرانس به جلسه برای محکوم کردن اسرائیل تبدیل خواهد شد. حسنی مبارک قرار است روز سه‌شنبه با پرزیدنت بوش ملاقات کند. به خبرنگاران گفت تا زمانی که آریل شارون در مقام نخست وزیری اسرائیل باقی است او به یافتن راه حلی برای مناقشه جاری چندان امیدوار نیست. مبارک همچنین نسبت به تمایل اسرائیل به خروج از بیت المقدس شرقی ابراز تردید کرد. خروج از این ناحیه بخش از طرحی است که عربستان سعودی برای برقراری صلح ارائه داده است و انتظار می‌رود در کانون گفتگوهای مبارک و بوش قرار داشته باشد، هرچند که گزارش‌های خبری حاکی است این طرح موجب بروز شکاف‌هایی در جهان عرب شده است. از این گذشته کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون مصر طرح عربستان سعودی را زیاد مهم ندانست و تاکید کرد که مشخص ساختن مرزهای یک حکومت فلسطینی باید در جریان مذاکرات انجام پذیرد.
دیدار رئیس جمهوری مصر از آمریکا. اما به گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، روبر منار دبیرکل سازمان خبرنگاران بدون مرز دولت اسرائیل را متهم کرده است که در کار خبرنگاران بین المللی در سرزمین‌های فلسطینی کارشکنی می‌کند تا برخی خبرهای مربوط به بحران در رسانه‌های گروهی جهان منتشر نشوند. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارشی دارد در این باره.
روبر منر دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با چاپ مقاله‌ای در روزنامه فیگارو زیر عنوان تهدید روزنامه نگاران در اسرائیل باید پایان گیرد می نویسد مسئله حفظ جان و امنیت و آزادی عمل روزنامه نگاران خارجی که در اسرائیل و سرزمین‌های حکومت خودگردان فلسطین سرگرم کار هستند با سیاستی که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل اتخاذ کرده است زیر سوال رفته است. یکی از اقدامات مقامات دولت اسرائیل خودداری از تمدید کارت خبرنگاران فلسطینی است که با رسانه‌های گروهی جهان همکاری دارند. بدین ترتیب مقامات دولت اسرائیل تلاش می‌کنند خبرنگاران خارجی را از یک منبع اصلی خبررسانی محروم سازند. به همین خاطر سازمان خبرنگاران بدون مرز بارها از مقامات دولت اسرائیل درخواست کرده است کارت خبرنگاران فلسطینی را تمدید کنند. از سوی دیگر این سازمان ویران ساختن ساختمان رادیو تلویزیون حکومت خودگردان فلسطین توسط ارتش اسرائیل را نیز قبول نمی کند، زیرا یک ارگان خبررسانی نباید به عنوان یک هدف نظامی به حساب آید. روبرت منر دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز سپس به زخمی شدن 45 خبرنگار از تاریخ 29 سپتامبر سال 2000 تا کنون اشاره می کند که به گفته او بر اساس تحقیقاتی که توسط سازمانهای دفاع از حقوق بشر انجام گرفته است، اکثر آنها هدف گلوله سربازان اسرائیلی قرار گرفتند و در بیشتر مواقع حتی از محل حوادث و درگیری ها فاصله داشتند و سربازان اسرائیل خبرنگاران را نشانه گرفته و سپس به سوی آنها شلیک کردند. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز در روزنامه فیگارو می نویسد دولت اسرائیل تنها 6 مورد هدف قرار گرفته شدن خبرنگاران را بررسی کرده است، اما مجازاتی برای سربازانی که به سوی خبرنگاران تیراندازی کردند در نظر نگرفته است. روبرت منر در پایان از مقامات دولت اسرائیل درخواست می کند تحقیقات جدی در زمینه هدف قرار دادن خبرنگاران را آغاز کند و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند و تهدید علیه روزنامه نگاران خارجی در اسرائیل پایان گیرد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در نشست سران کشورهای مشترک المنافع و بریتانیا که امسال در استرالیا برگزار می شود، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از سخنان جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره کشورهای عضو محور شرارت حمایت کرده است. شهران تبری گزارش می دهد.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای مشترک المنافع به استرالیا رفته است، با رسانه‌های گروهی این کشور درباره موضع بریتانیا نسبت به عراق صحبت کرده، از سخنان پرزیدنت بوش درباره کشورهایی که آنها را محور شرارت خوانده حمایت کرد. او گفت سخنان جورج بوش کاملا آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات لازم درباره توسعه سلاح‌های تخریب جمعی توسط این کشورها بود. تونی بلر افزود ما به مدت 10 سال شرایط مشابهی را در افغانستان نادیده گرفتیم و درباره آن کاری انجام ندادیم. این بار نباید مرتکب چنین خطایی شویم. اگر سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای به دست افراد غیر مسئول بیفتد که ما می‌دانیم این افراد قادر به چه کارهایی هستند، می‌دانیم فردی مانند صدام حسین چگونه این سلاح‌ها را بر علیه مردم خودش به کار گرفت، آن وقت می‌توانید مجسم کنید که چطور می‌شود هزاران نفر را با یک حمله شیمیایی نابود کرد. این افراد انتخاب مردم خودشان نیستند. آنها با رأی دموکراتیک مردم روی کار نیامده‌اند. اگر این سلاح‌ها به دست آنها بیفتد و ما می‌دانیم که آنها هم می‌خواهند و هم توانایی کسب آن را دارند، آن وقت ما باید دست به عمل زنیم، چرا که اگر جلوی آنها گرفته نشود، یک وقت به خود آمده خواهیم دید دیر شده و قدرت تخریب آنها قابل کنترل نیست. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مصاحبه‌اش با تلویزیون استرالیا حاضر نشد با صراحت بگوید که آیا عراق هدف بعدی در مبارزه جهانی با تروریسم است. اما در گفتگوی پس از آن در شب یک شنبه گفت اکنون روشن است که ما باید با عراق مقابله کنیم. این کشور قطعنامه‌های سازمان ملل درباره بازرسی تسلیحات را یکی پس از دیگری نقض کرده است و ما می‌دانیم که در حال انباشت سلاح‌های تخریب جمعی است. موضوع دیگری که در کنفرانس سران کشورهای مشترک المنافع در استرالیا خبرساز شده، شکست بریتانیا در سیاستش نسبت به کشور زیمبابوه است. رابرت موگابه رهبر این کشور که کمی پس از انقلاب ایران روی کار آمد و به سالها حکومت سفیدپوستان در رودزیای آن موقع و زیمبابوه امروز پایان داد، ابتدا سیاست‌های دموکراتیک در پیش گرفت. او یکی از اولین رهبران آفریقا بود که به ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز با سفیدپوستان تکیه داشت و سیاست‌های خصمانه‌ای مانند موزامبیک و آنگولا نسبت به سفیدپوستان پیش نکرد. اما رابرت موگابه پس از سالها که در قدرت باقی ماند موفق نشد در کشورش نهادهای دموکراتیک را بنا نهد و تقویت کند. برعکس، اکنون مدتی است که از شکل‌گیری این نهادها جلوگیری کرده، حاضر نیست قبول کند که سرنوشت کشورش باید با رأی مردم و مشارکت تمام احزاب سیاسی تعیین شود. چند سال است که این موضوع زمینه ناآرامی و خشونت در این کشور شده و از آنجا که زیمبابوه جزء کشورهای مشترک المنافع با بریتانیا است، دولت کارگری تونی بلر با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی از او می‌خواهد به اصول دموکراسی گردن نهد. در پی همین سیاست، تونی بلر به همراه دولت استرالیا از سران کشورهای مشترک المنافع خواسته است عضویت زیمبابوه را در گروه این کشورها معلق کنند، کاری که بدون سابقه نبوده و پیشتر نیز در مورد کشورهای نیجریه، پاکستان و فیجی انجام گرفته بود و عضویت آنها نیز به دلیل عدم رعایت اصول دموکراسی، حقوق بشر و نقض حکومت قانون معلق شده بود. اما این بار کشورهای آفریقایی در مورد زیمبابوه سیاستی متفاوت در پیش گرفتند. آنها همبستگی نژادی و قاره‌ای را به رعایت اصول دموکراسی ارجح شمرده با لغو عضویت زیمبابوه موافقت نکردند. اپوزیسیون زیمبابوه که هدف انواع تمهیدات غیر دموکراتیک است، این تصمیم را یک خطای بزرگ خوانده. سخنگوی حزب جنبش برای تغییر دموکراتیک یا MDC گفت چون که کشورهای مشترک المنافع تصمیمی فوری برای جلوگیری از خودسری و دیکتاتوری رابرت موگابه اتخاذ نکنند، در زیمبابوه حمام خون جاری خواهد شد.
در عراق، گروهی از مدیران و مسئولان شرکت نفت عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. جزئیات این خبر را در گزارشی از فریده رهبر می‌شنویم.
در بغداد چندین نفر از مسئولان بلندپایه در وزارت نفت این کشور بازداشت شدند. روزنامه الثوره چاپ بغداد ضمن تایید این خبر از ذکر نام بازداشت شدگان خودداری کرده است. این روزنامه علت بازداشت این افراد را فساد مالی ذکر کرده است. منابع خبری دیگر در منطقه خلیج فارس از جمله روزنامه الاتحاد چاپ امارات نیز این خبر را بازتاب دادند. روزنامه الاتحاد به نقل از منابع دولتی در بغداد می نویسد دستگیری پاره از مدیران شرکت نفت عراق در ارتباط با رشوه خواری آنها در معامله های نفتی این کشور صورت گرفته است. این روزنامه می افزاید هرچند معامله های نفتی عراق زیر نظر سازمان ملل متحد انجام می شود، اما ظاهراً مدیران مذکور توانستند راهی برای کسب نامشروع پولهای کلان در این معامله ها بیابند. عراق از سوی سازمان ملل متحد اجازه یافته است روزانه تا حدود 2 میلیون بشکه نفت خود را برای تامین مواد غذایی و دارویی مورد نیاز این کشور صادر کند. الاتحاد اشاره می کند که عراق پیش از این متهم شده است که علاوه بر میزان تصدیق شده از سوی سازمان ملل متحد، مقدار قابل توجهی از نفت خود را نیز به طور قاچاق از طریق ایران در بازارهای جهانی به فروش می رساند. این موضوع پیش از این از سوی مقامات ایرانی و عراقی تکذیب شده است. آنگونه که روزنامه عراقی از سوره می نویسد، مدیران بازداشت شده شرکت نفت عراق در آینده مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، زمان پخش مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که همکارم مینا بهارمست به آگاهی شما میرساند.
دست کم 8 فلسطینی در عملیات نظامی امروز اسرائیل در کرانه غربی و نوار غزه کشته شدند. یکی از کشته شدگان امجد فخوری رهبر گروهی است با نام واحد شهیدان الاقصا در کرانه غربی که مسئولیت قتل عده‌ای از شهروندان اسرائیل را در 3 روز گذشته به عهده گرفته است. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب امروز به ریاض رفت تا اوضاع خاورمیانه و طرح صلح امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی را مورد بحث قرار دهد. سوریه و لبنان میگویند هر طرحی باید حق بازگشت آوارگان فلسطینی را در بر بگیرد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در تاشکند ملاقات کرد. به گزارش رسانه‌های ازبکستان آقای کرزای در این ملاقات گفت هر دو کشور از تروریسم و افراطیون اسلامی آسیب دیدند و باید برای مبارزه با آن همکاری بیشتری کنند. در این گفتگوها کمک ازبکستان برای بازسازی راه‌ها و جاده‌ها و شبکه آبیاری و کشاورزی در شمال افغانستان مورد بحث قرار گرفت. هواپیماهای آمریکا اهدافی را در گردیز و در نزدیکی فرودگاه خوست در شرق افغانستان بمباران کردند. این بمباران‌ها در چند روز گذشته برای پاکسازی افراد القاعده که گفته می‌شود در این منطقه پنهان شدند صورت می‌گیرد. در همین حال در کابل حدود 200 نفر از فرماندهان افغان قرار بود گفتگوهایی را برای تشکیل ارتش ملی آغاز کنند. به گفته یکی از منابع وزارت دفاع آمریکا، یک هلیکوپتر آمریکایی در شرق افغانستان سرنگون شده است. این خبر هنوز رسما از طرف مقامات وزارت دفاع تایید نشده و از میزان خسارت و تلفات وارده اطلاعی در دست نیست. این هلیکوپتر در عملیات مقابله با افراد القاعده و طالبان در جنوب شهر گردیز شرکت داشت. ادوارد شواردنازه رئیس جمهوری گرجستان میگوید مشاوران نظامی آمریکایی که قرار است اواخر این ماه در گرجستان مستقر شوند نقشی در عملیات نظامی نخواهند داشت و جنگ با تروریسم وظیفه نیروهای خود گرجستان است. حدود 200 مشاور نظامی آمریکایی قرار است برای آموزش عملیات ضد تروریستی وارد گرجستان شوند. آمریکا میگوید احتمال دارد افراد القاعده در تنگه‌ای در مرز گرجستان چچن پنهان شده باشند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران میگوید ایران هنوز از محتوای دقیق طرح صلح امیر عبدالله بی اطلاع است، اما شرط توفیق هر طرح این است که موضوعات اساسی مانند آزادی کامل اراضی اشغالی، بازگشت آوارگان فلسطینی و حتی تعیین سرنوشت این کشور توسط فلسطینی ها در آن در نظر گرفته شود. آقای خرازی گفت در نیت خیر امیر عبدالله تردیدی نیست، ولی بدون هیچ پیش‌داوری نسبت به این طرح باید دید این بار اسرائیل چگونه با آن برخورد خواهد کرد. ولیعهد عربستان سعودی در طرح خود پیشنهاد خروج اسرائیل از اراضی اشغالی را در ازای به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط همه کشورهای عرب داده است. در این طرح اشاره‌ای به حق بازگشت آوارگان فلسطینی نشده. علی شمخانی وزیر دفاع ایران که برای دیداری 2 روزه به جمهوری ارمنستان رفته است، امروز در ایروان در پاسخ به سوالی در مورد امکان حضور نیروهای آمریکایی در گرجستان گفت صلح و ثبات منطقه باید فقط با همکاری نیروی نظامی منطقه تأمین شود. آقای شمخانی که به همراهی هیئت عالی رتبه به ارمنستان رفته است، افزود ایران تصمیم دارد با ارتباط و همکاری خود با ارمنستان روابط دو کشور را در زمینهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش دهد. زمین لرزه‌ای به قدرت 3 درجه ریشتر کمی بعد از نیمه شب دوشنبه بخش گامیشان از توابع شهرستان بندر ترکمن را در استان گلستان لرزاند. از خسارات احتمالی گزارشی نرسیده است. دبیرکل سازمان صادرکنندگان نفت اوپک علی رودریگز با مقامات روسیه در مسکو ملاقات کرد. آقای رودریگز میکوشد روسیه را ترغیب به کاهش تولید خود برای مقابله با پایین آمدن بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی کند. اعضای اوپک از آغاز سال جدید میلادی تولید خود را حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش دادند. روسیه عضو اوپک نیست، ولی تاکنون با کاهش حدود 150 هزار بشکه در روز موافقت کرده است. ابراهیم روگوو رئیس جمهوری منتخب کوزوو از جامعه بین المللی خواست است تا این ایالت را به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسد. آقای روگوو اولین سخنرانی خود را در پارلمان کوزوو انجام می‌داد که امروز او را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد. پارلمان بایرام رشیپی را به سمت نخست وزیری تعیین کرده است. علی‌رغم تشکیل کابینه و دولت جدید، نماینده سازمان ملل متحد در کوزوو اختیار وتوی تصمیمات مقامات محلی را دارد. زمین لرزه بار دیگر امروز صبح بخشای از پاکستان را لرزاند. در افغانستان بعد از زلزله دیروز به گفته امدادگران حدود 50 نفر کشته و دست کم 100 نفر در دو روستای شمال این کشور ناپدید شدند. عسکر آقایوف رئیس جمهوری قرقیزستان برای مذاکره با مقامات آلمان به برلین رفته است. اوضاع آسیای میانه، افغانستان و مسائل اقتصادی و روابط دو کشور مورد بحث طرفین خواهد بود. قرقیزستان پایگاه‌هایی را برای امور لوجستیکی و پشتیبانی در افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده است. و مسئولان بیمارستان کسرای تهران میگویند حال احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران بهتر شده و با توجه به جوان بودن او انتظار دارند که او سریعتر بهبود یابد. احمدرضا عابدزاده صبح روز یکشنبه دچار سکته قلبی شد و تحت درمان است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای از ایران و درباره ایران. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران به پرسش‌های خبرنگاران درباره مناسبات خارجی ایران و از جمله تنش‌های میان تهران و واشنگتن و نیز اختلاف‌های این کشور با کشورهای ساحلی دریای خزر پاسخ گفت. همکارم ماه‌منیر رحیمی نگاهی دارد به تازه‌ترین موضع‌گیری‌های خارجی جمهوری اسلامی.
مناسبات خارجی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته تحولات فراوانی را به خود دید. اتهام رئیس جمهوری آمریکا که ایران را جزئی از محور شرارت عنوان کرد، آغازگر تنش تازه و نبردی لفظی میان تهران و واشنگتن بود. لحن کلام دو طرف که در روزهای نخست پس از سخنرانی جورج بوش تندی و درشتی می‌گرفت، پس از مدتی رو به آرام‌تر شدن رفت. محمد خاتمی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که ایران حتی با دشمنانش نیز خواهان جنگ نیست. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره تنش میان ایران و آمریکا گفت در اینکه در آمریکا نگرش‌های متفاوتی وجود دارد تردیدی نیست. از طرفی مشخص شده که آمریکا تحت تأثیر و نفوذ لابی‌ها تصمیم می‌گیرد و به همین خاطر تصمیمات آمریکایی‌ها یکپارچه نیست و متناقض است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود، ایران در صدد جنگ و افزایش تنش نیست و ما سیاست جنگ جویانه ای را دنبال نکردیم، اما روشن است که از منافع ملی و حقوق مشروع خود دفاع می کنیم و همه گرایشات سیاسی هم در این مورد اتفاق نظر دارند. دیگر نکته مورد اختلاف تهران و واشنگتن مخالفت ایران با فرایند صلح خاورمیانه است. اما با ارائه پیشنهاد ولیعهد عربستان سعودی مبنی بر برسمیت شناختن اسرائیل در قبال خروج این کشور از سرزمین‌های اشغالی، موضع ایران به چالش کشیده شده است. آقای آصفی در این زمینه با تقدیر از امیر عبدالله ولیعهد عربستان به عنوان سیاستمداری هوشمند و علاقه‌مند به مردم فلسطین گفت، ایران پیش‌بینی کرده بود که اسرائیل با صلح مخالف است. وی چهار شرط اساسی برای استقرار هر گونه صلح پایدار در خاورمیانه را چنین عنوان کرد: بازگشت آوارگان فلسطینی، آزادی بیت المقدس، تخلیه اراضی اشغالی و تعیین سرنوشت فلسطینیان به دست خود آنان. اما دیگر حوزه تنش‌زا در روابط خارجی جمهوری اسلامی به مناسبت تهران با کشورهای منطقه دریای خزر و قفقاز مربوط می‌شود. پافشاری ایران بر مخالفت با تقسیم مساوی منابع دریای خزر میان کشورهای ساحلی از جمله عواملی است که تاکنون رسیدن به توافقی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر را ناممکن ساخته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این زمینه به خبرنگاران گفت ایران ترجیح می‌دهد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اجماع نظر 5 کشور حاشیه این دریا تدوین و اجرا شود. آقای آصفی گفت ما تاکنون در جهت نیل به اجماع گام برداشته‌ایم. وی ابراز امیدواری کرد دیگران نیز به همین نحو عمل کنند. در همین حال علی شمخانی وزیر دفاع ایران برای انجام یک دیدار رسمی دو روزه از جمهوری ارمنستان صبح روز دوشنبه در رأس هیئت بلندپایه دفاعی سیاسی تهران را به مقصد ایروان ترک کرد. آقای شمخانی پیش از ترک تهران روابط ایران و ارمنستان را فاقد جنبه‌های تهدیدآمیز برای سایر کشورها ذکر کرد و اظهار داشت به کارگیری سیاست‌های مبتنی بر اعتمادسازی، مفاهمه و احترام متقابل می‌تواند منافع و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای تمامی کشورها به دنبال داشته باشد.
نگاهی بود به مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. دو روز پس از درخواست محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برای حفظ یک پارچگی و پرهیز از هر گونه واکنشی که به گفته او بهانه به دست دشمن بدهد، حمید استاد یکی از رهبران گروه معروف به انصار حزب الله وعده داده است که پایگاه اینترنتی این گروه بار دیگر برای ثبت نام داوطلبان عملیات تروریستی انتحاری بر ضد آمریکا به راه خواهد افتاد. انصار حزب الله تا پیش از راه انداختن سایت اینترنتی ویژه‌اش عمدتاً در زمینه حمله به زنان و دختران مظنون به بدحجابی و برهم زدن گرد همایی‌هایی که آنها را ضد ولایت فقیه می‌داند فعالیت داشت. چند و چون فرو ریختن دیوارهای پایگاه انصار حزب الله جمهوری اسلامی در اینترنت، پایگاه انصار آنلاین، از علیرضا طاهری.
حمید استاد میگوید روز جمعه گذشته به سایت یا آشیان انصار حزب الله در شبکه اینترنت حمله شد و مهاجمان آن را از کار انداختند. حمید استاد که خود را رهبر انصار حزب الله در خراسان میخواند، امروز دوشنبه وعده داد که آشیان اینترنتی انصار تا 48 ساعت دیگر بازسازی خواهد شد. همو افزود حتی در صورت بروز مشکل در این زمینه آشیان انصار حزب الله را با نشانی اینترنتی تازه‌ای راه اندازی خواهیم کرد و به ثبت نام داوطلبان عملیات انتحاری بر ضد آمریکا ادامه خواهیم داد. در آشیان انصار حزب الله در شبکه اینترنت پیش از بسته شدن آن اخطار شده بود که اگر آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کند، انصار حزب الله با حملات بی‌امان به منافع آمریکا و اسرائیل و سربازان این دو کشور در سراسر جهان به مقاومت خواهد پرداخت. انصار حزب الله با این هشدار آمادگیش را برای ثبت نام داوطلبان خودکشی در عملیات تروریستی بر ضد آمریکا اعلام کرده بود. پژوهشگران گروه اینوستیگیتیو پروژکت، یکی از سازمان‌های مستقر در واشنگتن پایتخت آمریکا به ریاست استیون امرسون کارشناس مسائل تروریسم، برای نخستین بار ارتباط آشیان انصار حزب الله با کشور کانادا را کشف کرد. با کشف این رابطه جی تی گروپ تلکام سرویسز کورپوریشن، یکی از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی در کانادا و میزبان آشیان انصار حزب الله ایران در اینترنت، اعلام کرد که این شرکت مسئول محتوای آشیان میهمانان اینترنتیش نیست. همزمان تهاجم نیروهای ضد تروریسم به آشیان اینترنتی انصار حزب الله آغاز شد و به زودی دیوارهای این آشیان فرو ریخت. در کنار چندین گروه تندرو اسلامی در گوشه و کنار جهان، گروه جهاد اسلامی فلسطین نیز همانند انصار حزب الله جمهوری اسلامی پایگاه اینترنتیش را در کانادا برپا ساخته است. اما انصار حزب الله جمهوری اسلامی برخلاف گروه جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو اسلامی تاکنون عملیات تروریستی آشکاری در خارج از مرزهای ایران نداشته است. حتی بنابر اطلاعات دریافتی از ایران، گروه انصار حزب الله جمهوری اسلامی در درون خود ایران دچار چند دستگی شده است و رهبران آن از جمله کاوه معروف به کمیل در اصفهان و صادق عشق تلخ در غرب ایران هر کدام خود را رهبر قلمروی مستقل می دانند. فروپاشی انصار حزب الله از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی به گونه‌ای تدریجی آغاز شد. اما تیر ماه سال 1378 در پی حمله نیروهای انتظامی به دانشگاه تهران و سرکوبی دانشجویان در خوابگاهشان، این گروه بار دیگر پیوستگی خود را برای مدتی کوتاه باز یافت. اما با گسترش هواداری مردم از اصلاحات در ایران و شکست‌های پی در پی محافظه‌کاران در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، روند فروپاشی انصار حزب الله از سر گرفته شد و حتی سرعتی بیش از گذشته یافت. این روند فروپاشی زمانی به روشنی آشکار شد که نیروهای متمایل به خود انصار حزب الله حمید استاد را در مشهد به محاکمه کشیدند و محکوم کردند. با این همه حمید استاد که از خود با نام رهبر حزب الله خراسان یاد می کند همچنان آزاد است و می گوید پرونده او به حکم دادگاه تجدید نظر به دادگاه ویژه روحانیت رفته است، در حالی که او به گفته قاضی شمس گیلانی در دادگاه بدوی در جریان محاکمش نتوانسته بود روحانی بودن خود را ثابت کند و به او حتی اجازه داده نشد در کسوت روحانیون به دادگاه برود. دادگاه در مشهد حمید استاد را با اتهام برهم زدن برنامه حمید ماهی صفت، کمدین جانباز و معروف به مستر بین ایران، مجرم شناخت.
علیرضا طاهری و برچیده شدن آشیان اینترنتی انصار حزب الله. در پی نبرد لفظی میان آمریکا و ایران چندی است که در ایران بحث اعلام شرایط فوق العاده مطرح شده است. اصلاح طلبان طرح این مسئله را درست نمی‌دانند و با آن مخالفند، اما برخی از محافظه‌کاران بر ضرورت آن تاکید می‌کنند. حبیب الله عسکرولادی، دبیر هیئت مؤتلفه اسلامی و از چهره‌های شاخص محافظه‌کار، گفته است کسانی که حیات خود را در غوغا می‌بینند از وضعیت فوق العاده در هراس هستند. همکارم مهدی خلجی در گفتگو با جمشید برزگر، دبیر سیاسی سابق روزنامه انتخاب، این مسئله را طرح کرده و معنا و پیامدهای سیاسی آن و امکان اعلام شرایط فوق العاده را در شرایط کنونی کشور جویا شده است.
جناب آقای برزگر، اصولاً اعلام شرایط فوق العاده به چه معناست و در چه زمانی این شرایط اعلام میشه؟ و کدام مرجع سیاسی امنیتی قانوناً حق داره که چنین موقعیتی رو اعلام بکنه؟
من اگه اعلام شرایط فوق‌العاده این است که نظام مستقر سیاسی توانایی کنترل و اداره جامعه رو به شیوه های رایج و مرسوم نداره و ناگزیری که برای مهار مجدد اوضاع دست به سخیرها و کنترل های به مراتب شدیدتری بزنه و طبیعی است که این کنترل ها شامل همه عرصه های حیات اجتماعی اون کشور خواهد شد، از جمله حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امثال هم. در جمهوری اسلامی مطابق اصل 178 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در موارد بحرانی این حق رو داره که از نظر قانونی اعلام وضعیت فوق العاده در کشور بکنه.
در پی تهدیدهای ایالات متحده امریکا در روزهای اخیر بحث اعلام شرایط فوق العاده در ایران مطرح شده و هر دو جناح به این موضوع پرداختن. آیا طرح این مسئله به این خاطر هست که جناح‌های سیاسی در ایران تهدید امریکا رو جدی گرفتن، یا اینکه بیش از اون که این مسئله بعد بین المللی داشته باشه، جدال‌های داخلی میان جناح‌ها انگیزه اصلی طرح چنین مسئله شده و احتمالاً یکی از جناح‌ها منفعت سیاسی خاصی رو در اعلام شرایط فوق‌العاده برای کشور دنبال میکنه؟
بله، در واقع نحوه بیان خواست اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور خودش نشون دهنده کنه ماجرا خواهد بود. در واقع مشاهده میشه که تنها یک جریان سیاسی که امروز به جریان محافظه‌کار یا اقتدارگرا در واقع معروف هست، خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده هست و جناح اصلاح طلب حکومتی در واقع به عنوان یک حرکت پدافندی و دفاعی این رو اعلام کرده برای اینکه بتونه افکار عمومی رو همسو با خودش بکنه تا از اعلام چنین وضعیتی در واقع جلوگیری بکنه. همین مسئله خودش نشون میده که مسئله بحث تهدیدهای آمریکا امروز به عنوان یک مستمسک و بهانه دستاویز کسانی قرار گرفته که در طول سالهای اخیر مشروعیت مردمی خودشون رو از دست دادن و علارغم استفاده از همه اهرم‌هایی که در اختیار داشتن مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، قوه قضاییه و سایر نهادهای انتصابی نتونستند به اون هدف مطلوب خودشون که خاموش کردن یا منفعل کردن کامل نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه است دست پیدا بکنن و امروز در واقع فکر میکنن که با دستاویز قرار دادن یک تهدید خارجی یعنی حمله نظامی آمریکا به ایران خواهند توانست افکار عمومی رو قانع بکنن تا دست به نظامی کردن فضای سیاسی کشور بزنن.
در وضعیتی که حتی در دوران جنگ هم شرایط فوق‌العاده اعلام نشد و این امر در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب میشه گفت که بی‌سابقه بوده، آیا فکر میکنید زمینه‌ای برای تحقق این امر وجود داشته باشه؟ یعنی اعلام شرایط فوق‌العاده اساساً ممکن و شدنی است؟
با توجه به مجموعه شرایط به نظر نمیرسه که این امر شدنی باشه، لااقل در کوتاه مدت. یعنی اگر محافظه‌کاران یا اقتدارگرایان بخوان دست به این اقدام بزنن، ناگزیر خواهند بود که هزینه های بسیار سنگینی رو بابت این امر بپردازند.
بحث بر سر اعلام شرایط فوق‌العاده در ایران. جمشید برزگر به پرسش های مهدی خلجی از رادیو آزادی پاسخ می گفت. هفته گذشته درگیری میان دو جناح دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل اصلاحگرای دانشجویی، به دنبال برگزاری نشست یک جناح آن در شیراز اوج گرفت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره گفتگویی دارد با دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی در پاریس.
آقای دکتر سعید پیوندی، از نشست شیراز جناحی از دفتر تحکیم وحدت به این سو، هنوز این درگیری هایی که قبلا هم البته بوده ادامه داره میان دو جناح، و مثلا روز گذشته هنگام برگزاری کنفرانس مطبوعاتی منتخبان نشست شیراز میان آقای مهدی طباطبایی از این جناح و آقای ابراهیم شیخ از جناح مخالف نشست شیراز بر سر اساسنامه‌ای بودن و مجاز بودن کنفرانس مطبوعاتی که اون جناح گذاشته، درگیری های لفظی پیش آمده و حتی آقای شیخ صحبت از امکان پیش آمدن درگیری های فیزیکی کردن. اما با این حال جناح مقابل حاضر نشد کنفرانس مطبوعاتی خودش رو به هم بزنه. در چنین جوی وقتی صحبت از این میشه که هر دو جناح متمایل به گفتگو هستند، با توجه به سابقه ای که این درگیری ها داره، تا چه حد این امکان پذیر خواهد بود گفتگو؟
با توجه به اینکه هر دو جناح در دو سال پیش به نوعی با هم دیگه همزیستی داشتن و تونستن به هر حال با همه مشکلات در قالب یک تشکیلات کار بکنن، من فکر می‌کنم امروزم به هر حال میشه از این تجربه، هرچند تجربه زیاد مثبتی هم نبوده، بهره برداری مثبت حداقل کرد و راهی پیدا کرد برای اینکه دیگه کار به درگیری بیشتر از این نکشه. چون من فکر می‌کنم در ماه‌های پیش جنبش دانشجویی به اندازه کافی به خاطر فشارهای قوه قضاییه و نیروهای امنیتی تضعیف شده و به اندازه کافی انفعال در میان دانشجوها دامن زده شده و این درگیری جدید میتونه باز هم به این انفعال و به این عدم علاقه و انگیزه دانشجوها به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی متأسفانه دامن بزنه، ضمن اینکه بزرگترین تشکل دانشجویی موجود و در واقع تنها تشکل بزرگ دانشجوی قانونی در عمل در حالت فرج به سر میبره.
به نظر میرسه که فرض بر اینه که این اختلافات تشکیلاتیه و بنابراین گفتگو مورد خواهد داشت، ولیکن مخالفان نشست شیراز برگزار کنندگان اون رو متهم میکنن که خودشون نفوذی جناح راست در دفتر تحکیم وحدت هستن. تا چه حد احتمال این هست که این اختلافات از راه گفتگو حل بشه و تا چه حد اونطور که نماینده دانشجوی وزارت علوم گفته ممکنه کار رفع اختلاف به خارج از دفتر تحکیم کشیده بشه و حتی هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی حرف آخر رو بزنه؟
دست خرابکاری نیروهای راست و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در دفتر تحکیم وحدت از ماها پیش توسط مسئولین این دفتر و همینطور برخی از نماینده های مجلس مطرح شده و از دولت خواهان پیگیری شدن این افراد که چرا چنین نهادهایی در کار جنبش دانشجویی دخالت میکنن به این ترتیب از طریق موازی سازی و یا از طریق دامن زدن به اختلافات. به هر حال هنوز با دقت نمیشه گفتش که تا چه حد این نتیجه خرابکاری های احتمالی نیروهای راست است و چقدر واقعا درگیری های درونی و تشکیلاتی و اختلافات سیاسی موجود بین دو گرایش اقلیت و اکثریت. اون چی که مسلمه این دعوا پیش از اون که تشکیلاتی باشه سیاسی است، برای اینکه به هر حال دعوای تشکیلاتی همونجوری که شما اشاره کردین بر سرش به هر حال میشه توافق کرد، به ویژه اینکه در یک تشکیلات دموکراتیک انتخابات یا هر جریان تشکیلاتی یک دوره داره و اگر هم حتی یک گرایش تقلب کرده باشه یا یک گرایشی بخواد اعمال نفوذ بکنه، در دوره بعدی میشه با صبر و حوصله موند و در دوره بعدی نشون داد که کار اینها اشتباه بوده. به هر حال یکی از اون عملکردهای تشکیلات دموکراتیک اینه که حتی در صورت ورود چنین مشکلاتی میشه در زمان به تدریج فائق اومد بر این نوع خرابکاریه، ولی به نظر میرسه که این بسیار بیش از تشکیلاتیه و دو طرف به هر حال درگیری هایی که بر سر مسائل خودشون انجام میدن نشون میده که به هر حال یه بُعد سیاسی داره. و اما دخالت وزارت علوم به هر حال طبق اساسنامه های و در واقع مقررات موجود وزارت علوم میتونه نقش نظارتی و مشورتی رو داشته باشه و دخالت بکنه در امور تشکل های دانشجویی ایران. من فکر میکنم که در عمل ما داریم به این سمت میریم که وزارت امور مجبور به دخالت بشه، مجبور به حکمیت، نوعی از حکمیت بشه و این جای تأسف داره که به هر حال دانشجو خودشون نتونستن با هم دیگه توافق بکنن و کار به همچین مرحله کشیده.
و با توجه به این که این استقلال این گروه های دانشجویی رو نفی میکنه، آیا فکر میکنید که هر تصمیمی که وزارت علوم یا هر نهاد داوری کنندهی بگیره، این تصمیم برای هر دو جناح یا یکی از جناح ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟
ببینید، این تا حدودی تناقضی که امروز جنبش دانشجویی در قالب دفتر تحکیم وحدت یا تشکل های مشابه باهاش درگیر هست. یعنی اون چیزی که وزارت علوم میتونه به طور واقعی دخالت بکنه بخش صنفی و بخش دانشجویی قضیه است، ولی از اونجایی که این اختلاف سیاسی است، بنابراین در عمل حکمیت هم هیچ معنی نداره. یعنی اگر دو طرف بخوان بر سر مواضع خودشون پافشاری بکنن، در عمل داوری و میانجیگری وزارت علوم نمیتونه مسئله ای را حل کنه. توجه بکنید که این تناقضی که امروز این تشکل ها دارن، همونجوری که من اشاره کردم، به این برمیگرده که از یه طرف یه بود صنفی دارن و به یک گروه خاص اجتماعی به نام دانشجویان مربوط هست که یک گروه ناپایدار و موقتی است در جامعه، یعنی چند سال درس میکنه و بعدا از دانشگاه میره بیرون. از طرف دیگه این تشکل ها به خاطر نبودن احزاب سیاسی معتبر در جامعه، در عمل یه نقش حزب سیاسی را پیدا کردن. بنابراین خود به خود این دوگانگی که در اینها وجود داره و اون ناپایداری که برمیگرده به طبیعت این جنبش، باعث میشه که این تشتت و چندگانگی و برخوردها در چنین جنبشی در حقیقت یه چیز طبیعی باشه از یه طرف، از طرف دیگه هم امکان خرابکاری هم کاملا وجود داشته باشه، برای اینکه این جنبش از ثبات و اون پایداری و استحکام نظری و تشکیلاتی لازم برخوردار نمیتونه باشه اصولا. در واقع چیزی که میشه به این تشکل دانشجویی گفت اینه که اساسا باید با ملایمت و مدارای خیلی بیشتری نگاه بکنن به مسائل و این تشکل به مسابقه حزب سیاسی نگاه نکنن، برای اینکه در این صورت در واقع این به مسابقه نابوده جنبش دانشجویی خواهد بود.
دکتر سعید پیوندی و اختلاف در دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، به آگاهیتان میرسانم که تا دقایقی دیگر برنامه‌های رادیو آزادی روی طول موج‌ها و فرکانس‌های جدیدی پخش خواهد شد که خواهش می‌کنم آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی این طول موج‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز.